کارگر و کارمند و همه داره مالیات میگیره.
درست.
ولی از اونی که میاد دلالی میکنه هیچ مالیاتی نمیده. چرا نباید این اتفاق بیفته که ما اونی که دلالی میکنه مالیات بگیره؟
یعنی الان ما یه اقتصاد زیرزمینی داریم به غیر از این 86% اقتصادی که در اختیار دولته و 14% که در دست بخش خصوصیه، یعنی یه اقتصادی داریم که پنهانه و نه این وره نه اون وره.
بیش از 70-80% نه، حالا سپرده‌های بانکی در عدد 3% مردم.
خب
و قشنگ معلومه این با این
خب اینجوری باشه باید به سپرده‌های بانکی هم باید مالیات ببندیم که اگه اینجوری باشه.
به سپرده‌های بانکی ما نمیخوام مالیات
بدیم. نه میخوام میگم اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم سرر از ناسر جدا بکنیم باید به سپرده‌های بانکی هم مالیات ببندیم.
دقیقاً این طرحی که توی مجلس میخواد چی بگه؟ میگه که ما قرار سامان مادیان که قرار اتفاق بیفته همینه دیگه.
خب
قراره که ما بفهمیم داخل اقتصاد داره چه اتفاقی میفته.
درست.
طبق این ما بفهمیم کسی بالاخره داره یه کاری میکنه، درآمد داره، از این میتونیم مالیات میگیریم. ولی ما از این میخوایم بفهمیم که اون کسی که داره پولو میبره دلالی میکنه. خب. یه کمتر از یه سال نگهداری میکنه بعد میفروشه.
بله.
ما قطعا از اون باید مالیات بگیریم.
حالا من اگه یه پولی بذارم بانک، حالا بانک هم تازه با سود کم میده چون ما تورم بالای 30-40% وقتی بانک 15-18 نهایتا 20% حالا خلاف قانون هم میکنه البته سود میدن. خب یکی میاد میلیاردها تومان سرمایه شو تو بانک میذاره میگه جهنم و درک بزن من سالی 20-30% به خاطر تورم ضرر بکنم، اما باز بهتر از تولیده که اصلا همه پولم بسوزه، باز 15-18% بانک به من سود میده. خب ما به اینم باید مالیات ببندیم. خب خیلی از سپردام اینجوریه وضعیتشون. آقای پرهیزگاری ما باید یه قانون برامون بذاریم.
بحثم
مگه من طرح سوال من اشتباس بگیدا؟
ببین اصلا اساس مالیات سرمایه این نیست.
نه میدونم مالیات سرمایه
بحث
نیست.
داره میره یه سمتی.
اصلا بحثو نمیخوام جای دیگه ببرم. من دارم میگم وقتی این قانون رو صحبت میکنیم میگیم آقا خب با این قانون بیایم کجاشو درست کنیم، سهم کیو بیایم میگیم آقا تو سهمت نارواست، سهمت باید روا بشه. درسته؟ یه اقتصاد زیرزمینی وجود داره به غیر از این سهمایی که ما الان تقسیم کردیم بین دولت و بخش خصوصی که ما نمیدونیم چیه و با این مالیات های سرمایه میخوام شفافش کنیم.
ببینید الان حالا من آمار دقیقه شو یادم نیست، حالا بعداً بچه کنم بگم.
میتونید مستاقی برای ما صحبت کنید؟
1000 نفر توی تهران
خب
هستن که حالا دقیقش بیش از 70 تا خونه دارن.
1000 نفر که هر کدوم بیشتر از 70 تا دارن. خب
حالا این خرید و فروش میکنه دیگه.
بله.
معلومه که این پولو داره میاره که توی این بازار بخره بفروشه، بخره بفروشه.
خب
دیگه اقتصادو داره نابود میکنه قاعدتا این اتفاق.
بله.
ببینید توی مسکن یه کالای اساسی مردمه و تورم حالا این کالاها معمولا حالا 30% اینجوری بیشتر از بقیه کالاست.
خب.
و این کالاها سیگنال دهنده به بقیه بازار.
خب مسکن
وقتی که تورم
افزایش
پیدا میکنه توی این بازارها
خب.
قاعدتا به بقیه بازارها میره توی بقیه
مثلا
بازار.
ما بیایم کارو بکنیم این میره سمت سکه، میره سمت ارز. خب برای اونام وضع کردیم
مرتبه داره سرمایه شامل این چیزا میشه دیگه.
چی و چی و چی بگید؟ یکی
املاک،
خب
طلا و حالا سکه و این چیزا،
خب
و خودرو
و خودرو. درسته همین چهار تا. خب نمیشه میره سمت بیت کوین، اونو میخواد چیکار کنه؟
میدونی منظورم چیه؟ شما میگید کلا ما بعد هیچ اسلام مالیاتی هیچ اصلا هیچ کاری انجام
نمیدیم. نه میخوام میگم بالاخره یه حفره هایی به وجود میاد، حفره ها بعد گرفته بشه دیگه. یعنی وا تو یه چیزی رو میگه آقا مردم رو این دارن دلالی میکنن، مردم که دارم میگم یعنی همون سوداگران دارن سوداگری میکنن، جلو سوداگریشون رو بگیریم. درسته؟ بالاخره یه چیزی برای سوداگری پیدا میشه که کارو بکنن دیگه. مثل شرط بندای سر لاله‌زار دیدید از جمهوری که میاد آقای محمودی، یه عده نشستن سر لاله‌زار جمهوری شرط میبندن، میگن عدد زوج یا فرد رو پلاک ماشینا شرط میبندن. یعنی روی یه چیز موهومی اینا شرط میبندن، پولای کلان جابجا میکنن. میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی اگه قرار شد دلالی بکنه آدم یا سوداگری کنه، از رو شرط بندی رو پلاک ماشینی که داره میاد، من میگم زوجه یا فرده، میتونه شرط بندی کنم. پس سوداگری رو چیزای موهومی هم میشه استفاده
کنه. جواب این سوال شما رو بدم جامعه راسخ. ببینین موقعی که یه قانون به جا باشه، درست باشه، همه جوانب رو دیده باشه، خب. میشه همین قانون سامانه مادیان.
خب الان بگید قانون مالیات برای سرمایه کجاش نابجاست؟
بله، مالیات برای سرمایه زمان تورمی، الان زمانی نیست که ما بخوایم مردم رو، مردم دو تا چهار تا دارن آیه جناب آقای راسته.
بله.
موقعی که دارن میبینن الان با ارزش الان سرمایهشون میتونن تو خارج از کشور یک ملکی رو بخرن. بله. و ثبات سرمایه هم داشته. من یک نقل قولی کنم از معاون وزیر کشور هفته پیش عنوان کرد.
خب.
گفت ما برای این کشور قانون گذاشتیم که هر کس سرمایه از خارج از کشور بیاره داخل کشور بهش اقامت میدیم. یه نفر پیدا نشده این راسق بیاد تو کشور بخواد اقامت بگیره از بابت سرمایه گذاری. این یعنی فاجعه جناب آقای راسق، یعنی این که بالاخره یک نفر باید پیدا میشه.
الان شما به این قانون اشکال نمیگیرید، به زمان اجراش دارید اشکال میگیرید.
به زمان اجراش و دو و این تورم های شدیدی که تا موقعی که ما برای مردم گزینه های ببینید جناب آقای راسق، ما برای مردم تا گزینه های مختلفی برای سرمایه گذاری نذاریم، نمیتونیم بگیم آقا یک خیابون بیشتر الان نیست برای سرمایه گذاری.
مردم که 95% مردم توی تر موافق
چنین چیزی نیست. من خدمتون عرض
به تعداد اعضای خانواده موافق، هر فرد موافق.
ببینین شما الان موقعی که داریم میگیم بحث خونه و مسکن و ماشین رو داریم عنوان میکنیم، این معافیت مالیاتی که داره گفته میشه، شما تا سال دهم 4% مالیات رو پیش بینی شده در این اصلاحیه، در این لایه. من اینم خدمت شما عرض بکنم، من خودم در کمیسیون اقتصادی دولت موقعی که این لایحه رو داشتیم بررسی میکردیم و در کمیسیون اقتصادی مجلس که این تر رو داشتیم بررسی میکردیم، اصلا این دوتا چیز جدایی از هم هست. دولت تو لایحه دولت، دلیل این که جناب آقای راسخ شما از اول برنامه یک سوالی فرمودین چرا دولت، از آقای قادری سوال کردن چرا دولت این رو در قالب لایحه نداد به مجلس، دلیل داشت. دولت، فکر اقتصادی دولت به عنوان مجری، به عنوان کسی که در کف بازار است، به این نتیجه رسید که این لایه الان زمانش نیست، وگرنه همه چی آماده بود. لایه در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، کارشناسان نظر رو دادن، رفت دولت که دولت بفرسته مجلس، ولی چون زمان رو مناسب نمیدید برای این موضوع، این موضوع رو متوقف
کردید. جمعندی شما رو بشنوم و پیروز کردید.
دلیل اینه که زمان خوب نبوده، ولی من به نظرم زینفعایی هم بودن که جلوی این طرح رو گرفتن. ببینید توی آمریکا قرار بود یک ایالت ایلینوی مالیاتش افزایش پیدا کنه. یکی از ثروتمندترین افراد اون ایالت اومد رفت 20 میلیون دلار خرج کرد به یه مؤسسه داد که برید شما اونجا گزارش بدید که این اتفاق نیفته. وقتی قرار یه اتفاق توی اقتصاد بیفته، قرار یه مالیات اخذ بشه توی اقتصاد، قطعاً مخالفانی هستن که این کار رو انجام میدن. توی اقتصاد ما غیر شفاف، بقیه جای شفاف. من به نظرم تا این مالیات اتفاق نیفته، ثبات اقتصادی توی کشور ما نمیتونه ایجاد بشه.
خیلی متشکرم آقای محمودی.
سلامت باشید. انشالله من تمام صحبتایی که ما و جناب آقای پریزگار و همه دوستان دیگه انجام میدن به خاطر دلسوزی است، به خاطر این هست که از چاله نیفتیم داخل چاه، و انشالله قوانین و مقررات ما یک مقدار کارشناسی تر تصویب بشه و اجرا بشه.
متشکرم جناب آقای دکتر محمد محمودی، عضو محترم شورای مشورتی وزارت اقتصاد و کارشناس محترم مالیاتی اتاق تعاون ایران، همینطور جناب آقای سید وحید رضا پریزگاری پژوهشگر محترم حوزه مالیات از اندیشکده اقتصاد مقاومتی، از اینکه همراه ما بودید. بینندگان سپاسگزاریم جناب پریزگاری، آقای دکتر محمودی عزیز و از شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو شنیدید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه فردا خواهید شنید:
حمایت از تولید داخلی در آینه بورس،
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران، سرزمین دانایی و خرد. ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سد هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
حریم شخصی آنلاین. این روزا حفظ حریم شخصی در اینترنت و فضای مجازی سخت شده. تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد و ردیابی داده‌ها تبدیل به یه هنجار و روش معمول شده. دیگه جای تعجب نیست که سرویس‌های مختلف در اینترنت مثل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی تولد ما رو تبریک بگن یا با توجه به خریدهای آنلاین ما توصیه‌های خرید مختلف از اونها دریافت کنیم. سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های تبلیغاتی از این ویژگی سود مالی زیادی می‌برند. اما توجه داشته باشید که این نوعی تجاوز به حریم شخصی ماست، چرا که حریم شخصی آنلاین هم از حقوق ما کاربران اینترنت محسوب میشه. موقعی که به اینترنت متصل میشیم و فعالیت‌هامون رو به شکل آنلاین دنبال میکنیم، از خودمون ردپای دیجیتال به جا میذاریم. همین ردپای دیجیتاله که مشخص میکنه ما در چه ساعتی میخوابیم، چه عادتهایی داریم، وضعیت سلامتیمون چطوره، عادتهای خرید ما چیه، حتی سلیقه‌مون چه جوری و چه رنگ و غذا و لباسی رو میپسندیم. این داده ها میتونه در دسترس شرکت‌های تبلیغاتی زیادی با اهداف مختلف قرار بگیره. با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و میل کاربرا به فعالیت در این شبکه‌ها، حجم زیادی از این اطلاعات توسط خود ما کاربران در اینترنت توزیع میشه. البته اطلاعاتی که در فضای مجازی درباره هویت و علایق ما جمع‌آوری میشه میتونه تأثیر مثبتی بر زندگی ما بزنه. مثلا این اطلاعات به شکل‌گیری استراتژی شرکت‌ها برای ارائه خدمات و محصولات کاربردی بهتر کمک می‌کنه. یا وبسایت‌های مورد علاقه ما با کمک این اطلاعات میتونن در جهت رضایتمندی بیشتر ما گام بردارن. با این حال نکات امنیتی رو در هنگام استفاده از اینترنت و حضور در فضای مجازی نباید فراموش کنیم. کلاً در بستر اینترنت باید با احتیاط بیشتری گام برداریم و اطلاعات خودمون رو در اختیار هر کسی قرار ندیم. هر چقدر بیشتر اطلاعات شخصیمون رو به اشتراک بذاریم، همونقدر کنترل کمتری روی اطلاعات داریم و در واقع بیشتر زمینه سوء استفاده از این اطلاعات رو فراهم میکنیم. اگر میخواید آسیب‌های احتمالی به حریم شخصی خودتون رو به حداقل برسونید، سعی کنید به کنترل اطلاعاتتون در فضای مجازی توجه داشته باشید. از موتورهای جستجو و مرورگرهای امن استفاده کنید. وارد هر سایت یا سرویس آنلاین نشید و از رمزهای عبور قدرتمند روی حسابتون استفاده کنید تا امنیت داده‌های شما در فضای آنلاین حفظ بشه.
خورشید قرن‌هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ‌ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همین که فشار بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپ، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرفمون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف می‌کنیم.
عاشقی که از خون دل جام شرابش می دهد، چشم تر عشق روان حال خرابش می دهم، حال خرابش می دهم. اول زان صفحه مژگان سوالی میکنه آخر الامر، آخر الامر از دم خنجر جوابش میدهد. عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهد. چشم تر عشق روان حال خرابش میدهد، حال خرابش میدهد. کمند حلق عاشق طره معشوق نیست، گر کمند حلق عاشق طره معشوق نیست، پس چرا بر چهره چندین پیچ و تابش میدهد. شب‌ها از غم هجران عذابش می‌دهم، بس که شب‌ها از غم هجران عذابش می‌دهم. عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهد، عاشقی که از خون دل جام شرابش میدهد. چشم تر عشق روان حال خرابش میدهد، حال خرابش میدهد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا چه هستید سلامت و تندرست باشید. از این لحظه با برنامه ورزش بدون ویرایش همراهی بفرمایید.
ورزش ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.